الأرضاني لا يذهب عليك يا الله يذهب عليك أن الإجراء في بعض موارد الأصول والطرق والأمارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التكذيب المجمع على بلدانه في تلك الموارد فإن الحكم الواقعي في يجزيه ويكتوزيه برای مسئله اجزاء باقی مانده که او رو ایشون بیان میکنن و مسئله اجزاء دیگه تمام میشود. این توضیح این است که به طوری که ملاحظه فرمودید در بعضی از موارد اصول و طرق و امارات ایشون قائل به اجزاء شدند و فرمودن امتصال امر ظاهری کفایت از اعاده و قضا می کند. در باب اصول فرمودن اون اصولی که در متعلق تکالیف جریان پیدا بکند، اصولی که در اجزا و شرائط جریان پیدا بکنه این مجزیه، اما اصولی که در اثبات اصل تکلیف جاری می شود مثل استصحابی که ثابت می کند وجوب نماز جمعه رو در اصل غیبت، فرمودن کافی نیست. در باب طرق و امارات هم اگر ما قائل به سببیت بشویم و بگیم که قیام طریق یا اصل سبب می شود که یک مصلحتی به اندازه مصلحت واقع در کار بیاید یا اگر مقداری باقی می ماند اون مقدار امکان استیفا نداشته باشد، بنابر سببیت روی این دو فرد قول کردن به اجزا، یا اگرم امکان استیفا دارد وجود استیفا نداشته باشد. و اما بنابر طریقیت لازمه طریقیت عدم اجزا بود. این تفصیلی که شما ملاحظه فرمودید که در بعضی از موارد عدم اجزا و در بعضی از موارد اجزاء، اینجا یک شبهه‌ای پیش آمده و اون این است که این قول به اجزا که معناش تقریبا بی‌اعتنائیه به حکم واقعی و امر واقعی، معناش این است که اعاده و قضا لازم نیست با این که کشف خلاف شده، با این که معلوم شده که این اصل و یا اماره بر خلاف واقعه، معذالت یا تجب الاعادت و ولل قضا. آیا حکم به اجزا به این کیفیت این مستلزم تصویب نیست؟ این لازمش تطریبه و چون این خالی فاسد رو داره پس قول به اجزا باید کنار برود. از باب اینکه اجزا مستلزم تطریبه و تطریب اجماع بر بطلانش قائم شده، اگرم محالی نباشه اجماع بر بطلانش قائم شده، پس چون قول به اجزا مستلزم تطریبه باید ما دست از اجزا به طور کلی برداریم. آیا این حرف درسته یا نه؟ مقدمتاً اون تطریبی که اجماع بر بطلانش قائم شده کدامه؟ این رو ایشون در آخر عبارت بیان میکنند، تصویب مجمع علا بطلانه این است که ما در واقع اصلا حکمی نداشته باشیم. لوح محفوظ روی وقایع و روی عناوین و موضوعات اصلا حکمی نداشته باشد، بلکه حکمش تابع قیام اماره یا اصل باشه. اگر اماره قائم بر وجوب شد، در لوح محفوظ هم وجوب ثبت و ضبط می شود. اگر اماره قائم بر تحریم شد، در لوح محفوظ هم حرمت ثبت و ضبط می شه. که دیگه نمیتونیم بحث بکنیم که اماره مطابق با واقعه یا مخالف با واقعه. واقعی نداریم که اماره مطابق با او باشد یا مخالف با او، بلکه واقع تابع اماره است. هر امارهی قائم بر هر حکمی شد، در لوح محفوظ بر طبق قیام اماره همون رو تو ثبت و ضبط می شود. این تصویری که اجماع و روایات متواتره دلالت بر بطلانش می کند. چرا؟ برای اینکه روایات و اجماع چنین می گوید. می گوید ما یک احکام واقعی داریم که این احکام واقعیه روی عناوین اولیه ثابت شده، تابع مصالح و مفاسد واقعیه است. علم و جهل، توجه و غفلت، اینا هیچ درش مدخلیت نداره. نماز جمعه به حسب واقع روی مقتضی و مصلحتی که فرزند درش موجوده، این یک حکمی دارد. حالا چه اصل بر طبق واقع قیام بکند بر خلاف واقع قیام بکنه، شما توجه به این حکم پیدا بکنید یا توجه پیدا نکنید فرقی نمی کند. به تعبیر اصطلاحی احکام واقعیه عبارت از اون احکام انشائیه، یعنی احکامی که در مرحله جعل، در مرحله قانون گذاری، خداوند تبارک و تعالی اون احکام رو مقرر فرموده، اون قوانین رو جعل کرده و موضوعاتش عناوین واقعیه است روی مصالح و حکم و مقتضیاتی که در کاره. منتها گاهی شما هی به این قانون میبرید، اماره مطابق با این قانون میشه، گاهی اماره مخالف با قانون واقعی بیرون میآید. پس احکام انشائیه واقعیه مشترکه بین عالم و جاهل و عموم طبقات، این بر طبق اجماع و روایات متواتره ثابته. اون وقت اگر کسی بخواد بگوید ما چنین حکم واقعی نداریم و حکم واقعی تابع قیام امارت، اون که اماره بگوید واقعیت پیدا میکنه که دیگه مسئله موافقت و مخالفت با حکم واقعی تصور نشود. این تصویب است که اجماع بر بطلانش قائم شده. حالا میخواییم ملاحظه کنیم که اگر ما قائل به اجزا شدیم، اگر امتثال امر ظاهری رو موجب اجزا دانستیم، آیا لازمش این است که ما قائل به تصویب بشویم؟ لازمش این است که حکم واقعی را ما منکر بشیم؟ لازمش اینه که در مقام جعل و تقنین بگیم قانونی وجود ندارد؟ کی لازمش این مطلب معنی اجزا این نیست که لوح محفوظ خالی از حکم، معنی اجزا اینه که حالایی که کشف خلاف شد دیگه بر شما لازم نیست که اون واقع رو امتثال بکنید، برای اینکه هدفش حاصل شد، غرضش تحقق پیدا کرد، غرضش این بود که 100 درجه مصلحت تأمین بشود، شما با امتثال امر ظاهری 100 درجه مصلحت رو تأمین کردید. اگر غرض حکم واقعی در خارج تحقق پیدا بکنه و برای حصول غرض حکم واقعی کنار بره، آیا این معناش تصویبه؟ این معناش این است که ما حکم واقعی نداریم. میگیم حکم واقعی هست، لیکن چون غرضش حاصل شده دیگه لازم نیست که شما در وقت اعاده یا در خارج وقت قضا کنید. یا اینکه در بعضی از موارد اجزا اینجوری میگفتید، میگفتیم علت اجزا اینه که شما با امتثال امر ظاهری 50 درجه مصلحت رو تأمین کردید و 50 درجه دیگرش امکان استیفا ندارد. نحوه یک جوریه که شما نمیتونی اون 50 درجه باقی مانده رو استیفا کنی. اگر اعاده و قضا هم بکنی اثری نداره. خب اگر ما تکلیف واقعی رو به استناد این جهت ساقط کردیم، گفتیم چون دیگه امکان استیفا نداره 50 درجه مصلحت باقی مانده و روی این جهت قائل به اجزا شدیم، آیا این معناش تقریبه؟ این معناش این است که ما اصل حکم واقعی رو منکر شدیم. حکم واقعی در جای خودش محفوظ، منتها برای اینکه اماره بر خلافش قائم شده، اون قانون انشائی نتونسته فعلیت پیدا بکنه، نتونسته به مرحله بحث و زجر برسه. به عبارت روشن‌تر، چون شما اطلاع بر او پیدا نکردید و امارم خلاف او رو دلالت کرده، این در مقام اجرا نتونسته اجرا بشود. اما معناش این نیست که قانونی نبوده، حکم واقعی انشائی در کار نبوده. حکم در جای خودش هست، منتها نتوانسته در مقام عمل پیاده بشود، برای اینکه شما که اطلاعی از او نداشتی، اماره‌ای هم که قائم شده مخالف با اون حکم واقعی بوده، پس شما معذورید در مخالفت او. حالا که در وقت یا خارج وقت انکشاف خلاف شده، دیگه راه برای اعاده و قضا نیست، یا از باب این که تمام مصلحت تأمین شده، یا از باب این که مصلحت باقی مونده امکان استیفا ندارد. پس مسئله اجزا هیچ ملازم با تصویب نیست، برای اینکه تصویبی که اجماع بر بطلانش قائم شده این است که ما اصلا قانونی نداشته باشیم، حکمی نداشته باشیم. حکم تابع قیام اماره باشه، واقع تابع اماره باشه، لوح محفوظ خالی باشه، اون چه اماره میگوید در او ثبت و ضبط بشه، این اجماع بر بطلانش قائم شده و قول به اجزا اصلا مستلزمه چنین تصویبی نیست. بعد ایشون تنها ترقی می کنن، می فرماین چطور کسی ممکنه این حرف رو بزنه در حالی که اگر از شما بپرسن که امر ظاهری اصلا معناش چیه، اگر از شما سوال کردن که معنی امر ظاهری چیه، شما در جواب اینجوری می فرمایید می‌فرمایید اون حکمی است که برای آدم جاهل و برای کسی که واقع دستش نیست جعل شده. خب پس موضوع امر ظاهری جهل به حکم واقعیه. اگر شما میدونستید که نماز جمعه واجبه، عالم به این مطلب بودید، هیچ سراغ اماره میرفتید، هیچ سراغ استصحاب میرفتید. کی سراغ استصحاب و اماره میرود؟ اونی که جاهل به حکم واقعیه نماز جمعه. پس باید نماز جمعه یه حکم واقعی داشته باشه و شما هم جاهل به اون حکم باشید، بعد زمینه برای رجوع به استصحاب یا اماره تحقق پیدا بکنه. نتیجتاً امر ظاهری فرع حکم واقعیه. حکم واقعی جهل به حکم واقعی، امر ظاهری برای جاهل. اون وقت چطور میتونیم با این که امر ظاهری متفرع بر ثبوت حکم واقعیه، چطور کسی میتونه حکم واقعی رو منکر بشود؟ اگر حکم واقعی در کار نیست، پس جاهل چه معنا داره؟ جهل به حکم واقعی چه مفهومی داره؟ اگر جهل به حکم واقعی مفهوم نداشت، دیگه قاعده طهارت و علیت و استصحاب و اماره چه مفهومی دارد؟ تمام اینها برای جاهل و غیر عالم به حکم واقعی. پس باید یک حکم واقعی مسلم محفوظ در مرتبه خودش داشته باشیم و شما جاهل به اون حکم باشید، اون وقت در نتیجه برای شما امر ظاهری جلب شود. پس ممکن نیست که کسی بتواند حکم واقعی رو منکر بشود. نتیجه این که بحث اجزا هیچ مستلزم تصویر نیست، برای اینکه معنای تصویر انکار حکم واقعیه و اجزا هیچ ملازم با انکار حکم واقعی نیست، بلکه معناش عدم وجوب اعاده و قضا و سقوط اون تکلیف واقعی است، یا روی حصول قرض و یا روی عدم امکان استیفاء بقیه منفعت مصلحت. هذا تمام الكلام در بحث اجزا. و اما بحث دیگری که شروع می کنن که خیلی این بحث طولانی و مفصله، مسئله مقدمه واجبه. اول مقدماتی رو ذکر می کنن در این بحث. یک مقدمه این است که آیا در بحث مقدمه واجب صورت محل نزاع و عنوان مورد بحث چجوریه؟ آیا بشینیم به این صورت بحث بکنیم که مقدمت الواجب واجبتون املا، اینجوری بحث بکنیم که نزاع در حقیقت روی محمول باشه، که آیا مقدمه واجب وجود دارد یا ندارد؟ اگر اینجوری بحث کردیم، این که بحث اصولی نمی شود، این یه بحث فقهی میشه. مثل این میمونه که شما بحث بکنید که صلات الجمعه واجبتون املا. چطور این بحث فقهیه؟ بحث فقهی عبارت از اون مباحثی است که موضوعش عبارت از فعل مکلفه، محمولش هم عبارت از یکی از احکام خمسه تکلیفیه. فلان چیز حلال یا نه، مسئلتون فقهیه. حرامون املا، مسئلتون فقهیه. واجبتون املا، مسئلتون فقهیه. اگر ما بحث مقدمه واجب رو این طوری پیاده کردیم، بی بحث فقهی میشه. اون وقت لازمش این است که بگیم این بحث فقهی رو در علم اصول به عنوان استطراد ذکر کردن، لیکن جاییه به این حرف نیست. ما صورت بحث رو عوض میکنیم تا مسئله از مسئله فقهی بودن خارج بشود، یک مسئله اصولیه به تمام معنا بشه. و اون این است که این طوره میگیم در باب مقدمه واجب نزاع در وجوب مقدمه نیست، نزاع در اینه که اگر یک مولایی دل مقدمه رو واجب کرد، آیا بین وجوب دل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه در کار هست یا نه؟ بحث در تلازم می کنیم، بحث در ملازمه می کنیم که آیا ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه تحقق دارد یا ندارد. اگر اینجوری بحث کردیم این یک مسئله اصولیه می شود. چرا؟ برای اینکه مسئله اصولی اونیست که خودش مستقیماً متعرض احکام خمسه تکلیفیه نیست، بلکه مسئله اصولیه در قیاس استنباط حکم عرض می شود تکلیفی قرار می گیره. یعنی وقتی بخواهد مجتهد یه حکمی رو به دست بیاورد، صغرا و کبرای ترتیب میده، کبرایی که ترتیب میدهد برای تشکیل این قیاس و این نتیجه عبارت از مسئله اصولیه است. اینجا شما میتونید اینجوری تشکیل قیاس بدید، مثلا بگید که کون علی‌الصحب واجبه، این صغرا پروگرام بگید که ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه تحقق داره، اون وقت نتیجه بگیرید. پس ملازمه بین وجوب کون علی‌الصحب و نسب سلم تحقق دارد، هم نسب سلمه واجب. اینجوری میتوانیم ترتیب بدیم قیاس رو و نتیجه بگیریم. پس اگر توانستیم مسئله مقدمه واجب رو به این صورت پیاده کنیم که مسئله اصولیه بشه و از عنوان استطراد بیرون بیاید، این هیچ مانعی نداره، بهترین است که به این کیفیت باشه. خب حالا که مسئله اصولیه شد، مسائل اصولیه دو قسمه، مسائل اصولیه لفظیه مثل عرض می شود اکثر مسائلی که تا به حال خوندیم و بعدنم می کنیم، که این جلد اول کفایه رو اسمشو مباحث الفاظ می گذارن، یعنی مسائل اصولیه لفظیه. یک مسائل اصولیه عقلیه داریم که اون مربوط به مباحث قطع و ظن و اشباه اینها. حالا مسئله مقدمه واجب آیا در ردیف مسائل اصولیه لفظیه است یا در ردیف مسائل اصولیه عقلیه کدامه؟ ایشون می فرماید از استدلال صاحب معالم چنین استفاده می شود که ایشون می خواد مسئله مقدمه واجب رو جزء مباحث الفاظ به شمار بیاورد، برای اینکه اولا خود مسئله رو در مباحث الفاظ عنوان کرده و ثانیاً در مقام استدلال اینجوری گفته، فرموده ما قبول نداریم که مقدمه واجب واجب باشه. چرا؟ برای اینکه به هیچ یک از دلالات صلات نه مطابقه، نه تضمن، نه التزام وجودی برای مقدمه ثابت نمی شود. استدلال به نبودن دلالات ثلاث کرده و این دلالات ثلاث دلالات لفظی هم معلوم میشه که مسئله رو مسئله لفظی ایشون تصور کرده هم، در حالی که اصلا مسئله به عالم لفظ ارتباطی نداره، این یک مسئله عقلیه است. میخواییم ببینیم آیا عقل ما حکم میکند به این که بین وجود المقدمه و وجود مقدمه ملازمه در کار هست یا نه. به عالم نفس هیچ ارتباطی نداره، فقط نزاع در حکم عقله و این است که آیا عقل ادراک ملازمه میکند و حکم به ملازمه دارد، یا این که ادراک ملازمه نمی کند و حکم به ملازمه در کار نیست. پس اولین مقدمه در بحث مقدمه واجب این شد که نزاع در باب مقدمه واجب نزاع در مسئله اصولیه عقلیه. باید حب علی انال اجزا این بعض موارد الاصول و طرق و المعارات علا ما عرفت تفصیله، که تفصیلش رو شناختید که در کدام مورد ما حکم به اجزا کردیم و در کدام مورد نکردیم. حالا در اونجایی که قائل به اجزا شدیم، این اجزا لا یوجب تصویب المجمع علا بطلانه، این موجب تصویبی که اجماع بر بطلانش قائم شده موجب او نمی شود. اما خودشون در آیین صفحه بیان می کند که تصویبی که اجماع بر بطلانش قائم شده اونست که لوح محفوظ به طور کلی حالی از حکم باشه و تابل قیام اماره و قیام اصل فرزن باشد، و الا در خودش با قطع نظر از اماره و اصل حکمی ثبت و ضبط نشده. لا یوجب تطویب المجمع علا بطلانه، بی تلک الموارد به مجمع علا بطلانه نمی خوره، به لا یوجب تطویب می خوره. لا یوجب تطویب بی تلک الموارد، در این مواردی که قائل به اجزا شدی مستلزم چنین تطویبی نیست. چرا؟ برای اینکه ما در عین اینکه قائل به اجزاییم حکم واقعی رو در جای خودش محفوظ میدانیم. فان الحکم الواقعی به مرتبته، به مرتبش همون مرتبه انشائه، مرتبه قانون گذاریه، مرتبه تقنینه، این حکم واقعی محفوظ فیها، در این موارد محفوظه. در این مواردی که ما قائل به اجزا شدیم حکم واقعی در جای خودش هست. چرا؟ برای اینکه اون حکم واقعی که ما میگیم در جای خودش محفوظه، روایات هم میگوید اجماع هم هست، اون حکم واقعی انشائیه، یعنی حکمی که در مقام قانون گذاری تقنین شده. حالا در مرحله اجرا آمده یا نه اون مرتبه فعلیته. و ان الحکم المشترک بین العالم والجاهل والملتفت والقافل، این احکام مشترکی که اجماع و روایات برش دلالت داره، لیس الا الحکم الانشائی، نیست جز حکم انشائی. حکم انشائی کدومه؟ المدلول علیه بالخطابات، اونیست که خطابات او رو بیان می کند. کدوم خطابات؟ کتاباتی که مشتمل است بر بیان احکام روی موضوعات به عناوین اولیه شون که هیچ علم و جهلی درش مفعلیت نداره، الخمر حرامون، فلان شی نجسون، صلاه الجمعه واجبتون، روی همین عنوان اولی بدون اینکه خصوصیات حالات مکلف درش مدخلیت داشته باشد. المشتملت على بیان الاحکام للموضوعات به عناوین الاولیه، خب چرا روی این عناوین این احکام ثابت شده؟ به حسب ما یکون و الموضوعات من المقتضیات، اون هر کدام یک مقتضی درشون وجود داشته، یک مصلحت و مقصدهی درش بوده، به اعتبار اون مصلحت و مقصده قانون برای اون جعل شده. خب حکم مشترک و حکم واقعی اینه. حالا که این شد و هو ثابتان توی تلک الموارد و روایات برش دلالت داره، لیس الا الحکم الانشائی، نیست جز حکم انشائی. حکم انشائی کدومه؟ المدلول علیه بالخطابات، اونیست که خطابات او رو بیان می کند. کدوم خطابات؟ خطاباتی که مشتمل است بر بیان احکام روی موضوعات به عناوین اولیه شون که هیچ علم و جهلی درش مفعلیت نداره، الخمر حرامون، فلان شی نجسون، صلاة الجمعه واجبتون، روی همین عنوان اولی بدون اینکه خصوصیات حالات مکلف درش مدخلیت داشته باشد. المشتمله على بیان الاحکام للموضوعات به عناوین الاولیه، خب چرا روی این عناوین این احکام ثابت شده؟ به حسب ما یکون و الموضوعات من المقتضیات، اون هر کدام یک مقتضی درشون وجود داشته، یک مصلحت و مقصدهی درش بوده، به اعتبار اون مصلحت و مقصده قانون برای اون جعل شده. خب حکم مشترک و حکم واقعی اینه. حالا که این شد و هو ثابتان توی تلک الموارد، در این مواردی که ما قائل به اجزا شدیم میخواییم بگیم این حکم واقعی نیست. چرا؟ حکم واقعی به این کیفیت در موارد اجزا هست، تصاهر موارد الامارات مثل سایر موارد اماراتی که قائل به اجزا نشدیم، چطور اونجا حکم واقعی هست؟ اینجام که قائل به اجزاییم، اینجام حکم واقعی هست. پس فرقش چی شد؟ و این نمل منفی و فیها، اونی که در موارد اجزا منفیه و میگیم تحقق نداره، لیس الا الحکم الفعلی البعثی، این است که حکم به مرحله اجرا نرسیده، به مرحله بعث و زجر نرسیده، به مرحله پیاده شدن نرسیده. و تازه خیال نکنید که تنها در موارد اجزا حکم به مرحله فعلیت نمیرسد، هر کجا اگر اماره‌ای برخلاف واقع شد، ولو تا روز قیامت هم برای شما کشف و خلاف نشد، اونجا که تا روز قیامت کشف و خلاف نمیشه، اماره مخالف واقعه، اونجا که از بحث اجزا و عدم اجزا بیرونه، بحث اجزا و عدم اجزا مال صورت انکشاف خلافه، حالا اونجایی که انکشاف خلاف تا روز قیامت نشد، این امارم گفت نماز جمعه واجبه در حالی که واجب نبود، خب اینجا حکم انشائی دارید.
اما حکم فعلی هم داریم، حکم فعلی نماز ظهر در روز جمعه، این که ثابت نیست چون اماره بر خلافش قائم شده و شما که علم به واقع نداشتید. پس خیال نشه که تنها در مورد اجزا ما میگیم حکم انشائی به فعلیت نمیرسه. در خیلی از موارد که حکم انشائی به فعلیت نمیرسه و ارتباطی هم به باب اجزا نداره. و این نمل منفی و میها یعنی حسابه در موردی که اماره مطابق با واقع بشه، واقع فعلیت پیدا میکنه. اما اگر اماره مخالف با واقع در آمد، اینجا حکم فعلیت نداره. و الم نقل بالاجزا، قائل به اجزام نشید همینطوره تا روز قیامت کشف خلافم نشه، باز فعلیت نداره. فلا فرق بین الاجزاء و عدم الاجزاء الا در یک مطلب، و اون این است که حالا که کشف خلاف شد، لازم اون واقع رو در وقت و خارج وقت اعاده و قضا بکنه آدم یا نه. قائل به اجزا میگه نه. چرا نه؟ میگه برای اینکه مصلحتش تامین شد یا امکان استیفا نداره. این چه ارتباطی به انکار حکم واقعی دارد؟ فلا فرق بین الاجزاء و عدمه الا در این جهت که قائل به اجزا اینجوری میگه بی سقوط تکلیف بالواقع به موافقت الامر ظاهری، و قائل به عدم اجزا میگه عدم سقوطه. لیکن فرض هر دوشون کجاست؟ بعد هم که شاف عدم الاصابه. این جمله تا اینجا تمام. پس قائل به اجزا میگه اون تکلیف بعد هم که شاف عدم الاصابه ساقطه، قائل به عدم اجزا میگه ساقط نیست. نظر روی این دور میزنه. حالا میانی روی سقوط، این مبتدار هست نیست. و سقوط و تکلیف، اگر تکلیف ساقط شد که قائل به اجزا میگه، و دلیل سقوط رو همین قرار داد به اصول قرضه قول عدم امکان تحصیل قرضه، یا از باب این که 100% مصلحت تأمین شد، یا از باب این که باقی مونده امکان استیفا نداره. این سقوط روی یکی از این دو علت غیر تصویب المجمع علی بطلانه. حالا کدوم اون تصویبی که ای دارشو میزنی؟ اون تصویب اینه و قوت قلوب الواقعت عن الحکم و قاضی از حکم خالی باشه غیر ما عدت الیه الاماره. حکمش همونیست که اماره میگه. لوح محفوظ هم تابع اماره است، واقع هم تابع اماره است. این تصویب مجمعان علی بطلانه. پس این بیان ما غیر این تصویبه. کیفاً اصلا چطور میشه کسی حکم واقعی رو انکار بکنه در حالی که و کان الجهل و بالواقعه به خصوصیتها او به حکمها. نه این که ملاحظه کردید که حکم ظاهری راهی در شبهات موجودیت، راهی در شبهات حکمیه. گاهی شما نمیدونید شرب توتون حلاله یا حرامه، این شبهه حکمیه. گاهی نمیدونید این مایع خارجی خمره یا غیر خمره، حکم کلی رو میدونید لیکن این موضوع خارجی برای شما مشکوکه. اینجام باز حکم ظاهری به نام قاعده حلیت هم. پس فرق بین شبهه موضوعیه و حکمیه چیه؟ این است که در شبهه حکمیه شما مستقیماً جاهل به حکم واقعی هستید، در شبهه موضوعیه جهل به خصوصیت واقعه دارید. نمیدونید هذا خمر و من مصادیق الخمر حتی یکون حرامه او خلون و من مصادیق خل حتی یکون حلاله. پس در شبهات موضوعیه شما جهل به خصوصیت واقعه دارید، در شبهات حکمیه جهل به حکم واقعه، نمیدونید شرب توتون آیا در شریعت حلالون ام حرام. حیفه و کان الجهل بالواقعه یا جهل به خصوصیت واقعه مثل شبهات موضوعیه، یا جهل به حکم الواقعه مثل شبهات حکمیه. این جهل معخوزن فی موضوع الاماره، در موضوع اماره امر ظاهریه جهل مدخلیت داره. پس باید یه واقعی باشه که شما جاهل به اون واقع باشید. فلا بدن من ان یکون الحکم الواقعی به مرتبه خودش که همون مرتبه انشائیته، این محفوظن فیها یعنی فل اماره یا فل واقعه، هر دوش درسته کمالا یفتا. فی مقدمت الواجه و قبل الفوض فی المقصود ینبغی رسم امور به عنوان مقدمه. از ظاهر ان المهم المبعوث عن فی هذه المسئله، اون مقصد اصلی که در مسئله مقدمه واجب ازش بحث می شود، البحث عن الملازمه. کلمه البحث عن الملازمه نبود بهتر بود، باید بگن هی الملازمه، این عبارتش روشنتره. لیکن آرشون اینجوری تعبیر کردن ان المهم المبعوث عن فی هذه المسئله البحث عن الملازمه، اونی که در باب مقدمه واجب باید به عنوان محل نزاع روش بحث کرد، ملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمشه. پس ملازمه اثباتن و نفیان مورد بحثه. اگر این طور شد فتکون و مسئلتن اصولیه، پس مسئله مقدمه واجب مسئله اصولیه است، برای اینکه ملاک مسئله اصولیه همون بود که کبرای قیاس استنباط به توانت فرار بگیرد. و ترکیبش رو عرض کردیم که اینجا کبرای قیاس استنباط قرار میگیره و نتیجتاً شما وجوب نسب سلم رو استفاده میکنید. پس وقت از دینه لا ان نفس وجوب المقدمه، نه این که عنوان محل بحث خود عنوان وجوب المقدمه باشه، هل المقدمه واجبتون املا، کما هو المتوهم من بعض العناوین، از بعضی از تعبیرات اصولی اینجوری استفاده میشه. اگر اینجوری شد کی تکون فرعیتن، وقت یک مسئله فقهی میشه، یک مسئله فرعی میشه. حالا وزاله چرا ما نزاع رو روی وجود پیاده نکنیم؟ لوضوح ان البحث کذاله، بحث به صورت مسئله فقهیه لا یناسب الاصولی، با اصولی و علم اصول مناسبت نداره. خب بگیم مسئله فقهیه رو اینجا استطرادن اصولیین عنوان کردن، ولی استطراد لا وجه له، اگر راه فراری نداشت نمیتونستیم با تغییر عنوان مسئله مسئله رو اصولی بکنیم. خب شما قائل به استطراد میشدید، اما ولی استطراد لا وجه له بعد امکان ان یکون البحث على وجه تكون من المسائل الاصوليه. پس تا اینجا اصولیه بودنش ثابت شد. حالا اصولیه لفظیه است یا اصولیه عقلیه؟ ثم الظاهر ايضا ان المساله عقليه، از مسائل عقلیه علم اصول و کلام نزاع در این جهته که استقلال دارد عقل به ملازمه یا اینکه استقلال ندارد، نزاع در استقلال و عدم استقلال عقل. پس مسئله عقلیتون یا لحظیتون، نه اینکه از مسائل اصولی یا لحظیه باشه. کما ربما یظهر من صاحب المعالم حیث استدل علی النفی، استدلال کرده بر عدم وجوب مقدمه به انتفاع دلالات ثلاث روی دلالات لفظیه تکیه کرده، مطابقه و تضمن و التزام، مضافاً الی انه ذکرها فی مباحث الالفاظ. البته خب این اشکال به خود ما هم هست، ما مسئله مقدمه واجب رو در مباحث الفاظ ذکر کردیم، لیکن فرقش این است که ما تنبیه کردیم که لیست مسئلتن لفظیه، اما صاحب معالم در مباحث الفاظ ذکر کرده بدون اینکه تنبیه بکند بر اینکه این مسئله مسئله لفظیه نیست. حالا چرا لفظیه نیست؟ ضرورت هست میگن برای خاطر اینکه اگر یه چیزی مقام ثبوتش لنگه، اصلا نمیدونیم ملازمه هست یا نه، آیا معنا داره بشینیم صحبت بکنیم ببینیم دلالت التزامیه تحقق داره یا نداره. اصل ملازمه که مربوط به مقام ثبوتشه این محل نزاعه و ثابت نشده. ضرورت انه اذا کان خود ملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمه، خود ملازمه اگر ثبوتاً محل اشکال باشه، از نظر واقع اصل ملازمه محل انقلت و قلته، اینجا فلا مجال لتحریر النزاع به حسب مقام اثبات و به حسب دلالت بر اون ملازمه به یکی از دلالات ثلاث. اصل ملازمه اثباتن و نفیان، ولو اینکه لفظی هم در عالم نباشه محل نزاعه. پس چطور نزاع رو در مقام اثبات بیاده کنیم؟ کمالای اثبات.